صحبت های پیروز قربانی سرمربی فجر در نشست خبری.
بازی قبل که جو بسیار فوق‌العاده بود. یه چیزی رو یاد گرفتن تو همه ورزشگاه با بطری میزنن. مثلا چه اتفاقی میفته؟ اون بطری مثلا بخوره یه جای حساسه. بدن یه بازیکن خدای نکرده اتفاقی برای بازیکن بیفته. اون آدم حالا هر کی میخواد بشه تو هر شهری. مثلا دیگه یاد میتونه زندگی بکنه. اینا رو باید رعایت بکنیم. به نظر من تماشاگرای شیراز این پتانسیل رو دارن که این فرهنگو از ورزشگاه پارس شروع بکنن و ان شاءالله به کل ایران تسری بدن.
صحبت های قاسم حدادی فر سرمربی زاباهن در نشست خبری.
به واسه با کیفیتی بود تیم فر، واقعا کیفیت خیلی خوبی داره، ولی فکر کنم تیم ما شایسته حتی پیروزی بود، ولی روی اشتباه گل خوردیم و نتونستیم به بازی برگردیم. امیدوارم که بتونیم هفته آینده دو کنیم.
فجر شهید سپاسی یه سری بازیکن جوان داشت، یه سری بازیکن سرباز، یه سری بازیکن شیرازی هم که حالا تو تیم‌های دیگه شاید خیلی موفق نبود اما اینجا احیا شدن رو به خدمت گرفت. بازیکن مثل فرشید اسماعیلی یا مسعود ریگی، اما یه دو تا جوان خوب مثل حسین شهابی تو این تیم که خیلی خوب بازی کرد. حسین شهابی
فرشاد فیروز،
بله فرش، اینا بازیکن جوان آینده دار و
اصلا غلامزاده تو دروازه،
واقعا اینا اصلا فجر سپاسی که از ماموریتاش همین باشه دیگه، بازیکن میاره تو اون چند سال اخیر بازیکنای بودن که تو این تیم روش کردن، بزرگ شدن، بزرگی کردن، کاپیتانی کردن، به تیمای بزرگ رفتن، الان مربی هم مثل خود سید مهدی رحمتی، خیلی از بازیکنای دیگه که بودن مثل فراز فاطمی، مثل خود رجب زاده و و و مربی و بازیکنای دیگه که الان خودشون مربی لیگ برتری هستن.
تقابل دو مربی که اولین فصلشون توی لیگ برتری،
دقیقاً
آقای قربانی که وقتی صحبت میکنه در مورد فوتبال برای خودش فلسفه داره و من واقعا قبول میکنم فلسفه رو. فصل گذشته توی لیگ یک فوق العاده خوب بازی کرد، توی این فصل هم خریدای خیلی خوبی کرد. یعنی شما کن مسعود ریگی یه بازیکنی توانمند در خط هافبک میتونه تیم شما رو یه شکل خوب بده با تجربه است. فرشید اسماعیلی، مهران صد مهران موسوی فصل گذشته تو آلومینیوم عراق فوق العاده خوب بازی کرد.
سرزن خوب
کاملا در کنار مثلا علی حلیچی دفاراسی که تو استقلال اهواز یه موقع استقلال اهواز شاگرد خود من بود، جوان
استقلال
اهواز تو جوانان بود، ما اینو بزرگو بازیش دادیم، فوق العاده بازیکن با کیفیتی رو به جلو، کاپیتان تیم استقلال خوزستان. میگم خریدایی که کرد، یا شاه عباسی که
تو فولاد بازی میکرد
فوق العاده خوبه و مطلق زادم تو استقلال خوزستان بازی میکرد، حسین شهابی که شما گفتید واقعا دو هفته فوق العاده خوبه و فرشاد فیروز که ایشون هم یکی از گزینه‌های تیم ملی امید بود توی جزء اون 50 نفر بود در نیمه اول فوق العاده فعال بود.
حالا از دوستان هم بگیم که فراموش
نکنم اینو بگم با چه با کیفیت بازی کردن تو این چند هفته گذشته. بله. خیلی با برنامه بودن و روی ضربات ایستگاهی کاملا با برنامه بودن به گل رسیدن. اما در مقابل به نظر من تیم قاسم عدادی فر فوتبال خوبی بازی میکنه، یعنی سه خطشون خیلی خوب و هماهنگ بازی میکنن و یه تیم با کیفیت. به نظر من نبودن شوشتری خیلی تاثیرگذار بود، شوشتری که در مقابل مثل رفسنجان، در مقابل استقلال، شما یادمون نره با استقلال تهران 3-3 کرده، حتی 3-1 جلو بودن. اما زوبانی ها باید هوادارش به قاسم عدادی فر زمان بدن. این تیم با قاسم عدادی فر و نفراتی که داره، خودتون میدونید جابجایی زیادی داشته، بازیکن زیادی از دست دادن و باید کمک کنن بهش که بتونن در ادامه رو موفق باشن. ولی فجر سپاسی خیلی منسجم با برنامه و با کیفیت تر بازی کرد.
یه نکته‌ای که میتونم راجع به زوهم بگم، بازی دادن آقای قاسم عدادی فر به دروازه‌بان با تجربه این تیم داوود میشی سفیانی که خیلی وقت بود ازش نشینه بودن، تو سن 35 سالگی اومده جایگزین پارسا جعفری شده که فصل گذشته که از دروازه‌بان خوب لیگ برتر بود.
یه مقداری اون تمرکزش رو تو یک دو هفته دست داد.
درست.
به نظر من اونم گلر خوبیه جعفری، یادمون نره که تو فصل گذشته یکی از ستاره‌های تیمشون بود. ببین وقتی شما نگاه کنین تو خط افکشون، جلال الدین علی محمدی، عرفان قهرمانی توی خط دفاع، اینا تغییرات زیادی مقداری روی تیمشون تأثیر گذاره. مثلا جواد محمدی و نیمفست باز برگردوندن از خیبر تا بیان چفت بشن خوبن. شما مثلث امید لطیفی، جلال الدین علی محمدی و جواد محمدی اگه شکل بگیره، کناره هاشون شما قاضی‌پور، پدرام قاضی‌پور کیفیت خوبش داشته باشه، میتونن خیلی موفق باشن. یادمون نره که در مقابل یه تیم بازی میکردن خیلی خوب از جلو پرس میکردن.
بله.
خیلی وسط زمین خوب انتقال میدادن و پیروز قربانی تیم با کیفیتی رو درست کرد.
قبل از اینکه بریم سراغ داوری این دیدار، نمیدونم اگه ورزشگاه 50 سال پیشو نمیتونیم خوب بازسازی بکنیم، ورزشگاهی که تازه افتتاح میشه دیگه چی بگیم، کجای دلمون بذاریم؟ واقعا آخه پیمان کار محترم، مثلا کاری به مدیر ورزشگاه و نمیدونم مدیر عامل باشگاه مدیر کل استان ندارم. آقای پیمانکاری که میگن اون ورقه حلبی رو اون بالا جا گذاشی، یاد اون آقای یزدانی آقای سلسلیان اون دکترای افتادن پزشکایی که میگفتن یه وسیله پزشکی رو تو شکم طرف جا میذارن،
جا نذاشته بودن و نصبش نکرده بودن، فراموش کردن نصب بشه.
یادش بکنم دیگه، مثلا تو اون ساعت کاری بوده مثلا میگن
من جسارتاً بین فرماشون من چون تصویرشو دیدم
آخه یکی گفت جا گذاشتن
حالا نصبش نکردن،
نصبش نکردن آخه این ورق فولادی. بله البته من جسارت نمی کنم به پزشکان مثلا یه ضرب المثل بده، خود نکرده به جامعه محترم پزشکی اسای ادبی نشه، میگم یاره چی مثلا این فلانی یه چیزی جا گذاشتی اصلا، اینجوری بگم بهتره. بعد این ورق آهنی که اون بالا هستش از اون بالا تو این فاصله 40 50 متری 50 میفته، بعد اون اگه خدا نکرده به رگ گردن این جوون میخورد، به چشمش برخورد میکرد، چت. بعد مدیر عامل محترم فجر سپاسی شیراز میاد میگه حالا انقدرم اتاق بزرگ نبوده.
ببینید یه چیز درس کنم، کار عجله کردن شما تصور کنید همین اتفاقاتو داره، وقتی عجله بخواید آماده کنید این شرایط هست. ببخشید من اینو بودم،
یعنی سریع فقط انجام دادن که برسه،
انجام برسه و اینه فراموش نمیکنه که نسمش زمنان. وقتی توی یه بازی فوتبال به داور میگن وظیفه اصلی چی، اول سلامتی بازیکن. شما هم که داری میری اونجا
آخه نمیتونه اون بالا رو
ببینه، سلامتی تماشاگرم جزء وظیفه داور. من نمیگم داور مقصره، من داره اهمیت اهمیت سلامتی رو داره عرض میکنه. ما وقتی که اهمیت سلامتی رو فیفا میذاره تو این کار، ما هم باید بهش احترام بذاریم، یعنی اون ورزشکاری که داره درست میکنن بعد اون سلامتی برای،
یعنی مثل آمبولانسی که میاد میگن دو تاش برای بازی، مثلا یکی برای تماشاگر،
دو تا برسته تعداد تماشاگر،
برسته تعداد تماشاگر. بعد اونی که میگن یادشون رفته نصب کنن، مثلا قرار بوده نصب کنن یه جایی داشته که این جاش خالی بوده دیگه، مثلا نمیگن این که جاش خالی الان
داشته بودن نصب نشده بود، من عکسشو دیدم
میدونم، یعنی مثلا گفتن حالا بعدا میان نصبش میکنن، یعنی این حالا خدای نکرده، خدای نکرده اگه اتفاق بدتری برای این میافتاد چه واقعا چیکار باید ما میکردیم آقای یزدانی. یه داوری این بازی رو هم با شما بررسی داشته باشیم، آقای حامد سیری با کمک‌های آقایان حسین مرادی و علیرضا منبینی
منبینی بله
قضاوت کردن، آقای احسان اکبری داور چهارم و ناظرم آقای مسعود مرادی. این بازی هم کمک داور ویدیویی نداشت.
آقای سیری لایسنسشون تا جدید اومد به فاصله 2-3 روز به خاطر این نداشت. اتفاقا آقای حامد سیری محصول آکادمی آسیاس،
بله
یعنی AFC آکادمی، تمام مجوزاش هم گرفته، یعنی داور بسیار خوب و جوان، اما تجربیاتشون تو این لیگ بسیار خوبه. این
یعنی میشد ولی به خاطر عدم تجربه این داور،
نه دو سه روز بعد، نه دو سه روز بعد اومد لاینسسش و اینا میذاشتن. من توصیه ام اینه که در کنار همچین داوری که لیگ برتر رو یکی دو سه تا بازی کرده، یه داور با تجربه تر از آقای احسان اکبری بیازنن که کمک بشه، به خصوص که کمک داور ویدئویی تو این بازی نداشت، بهتر بودش که داور چهارم قوی تری استفاده میشد. من باید عرض کنم دقیقه 64 ما شاهد بودیم که مدافع فجر سپاسی توپی رو که در محوطه جریمش اومده بود برای دفعش ضربه زد، در برگشت از دفع، یعنی زمانی که دفع کرد توپ به دست همدستش خورد، در شرایطی بودش که برخورد بودش. من باید عرض کنم اون برخورد هند نیست، چون همدستی خودش برای دفع توپ زده بود و بازیکنی که دستش به توپ به دستش برخورد کرده بود برای استفاده کردن استفاده نکرد و به درستی ادامه بازی داشت و خطای هندی هم وجود نداشت.
بسیار عالی. اما همیشه در بین دو نیمه بازی ها، یعنی وقتی چهار تا بازی رو بررسی میکنیم، میریم سراغ دوست و همکار خوبمون، خبرنگار اختصاصی برنامه همگام بالیک آقای سجاد هدایت‌پور که از این فصل رقابت در خدمت شناسیم. آقای هدایت‌پور سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ابو فاضلی، همینطور کارشناسان محترم برنامه آقایان یزدانی و سید صالحی. همینطور جا داره هفته دفاع مقدس رو هم گرامی بدارم، یاد و خاطره تمامی شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان عزیز. یه تبریک ویژه هم باید بگم به استاد بهمنی، تهیه کننده برنامه همگام بالیک، که واقعا ما همه ما مدیون رشادت های افرادی مثل استاد بهمنی هستیم.
آقا در خدمتین، چه خبر؟
تقریبا بعد 26 روز در خدمتتون هستم، خیلی خوشحالم واقعا. خب هفته اول خب بازی ها روز جمعه برگزار شد، پرسپولیس چادر و ملیو، همونطور هم که خودتون اشاره کردیم و در ورزشگاه بودیم، خب بازی روی چمنی برگزار شد که عملا کار تاکتیکی رو نمیشد روی این چمن انجام داد و خب بازی هم با تساوی تموم شد. بعد بازی حتما خودتون دیدین که حالا شعارها علیه وحید هاشمیان شروع شد، حتی بطری هایی هم به سمت ایشون پرتاب شد که حالا خوششانسی آقای هاشمیان بود که بهشون برخورد نکرد بطری ها. ولی خب بعد بازی هم خب همینطور خود آقای هاشمیان، آقای باقری، بازیکن ها درباره چمن خیلی انتقاد داشتن و حتی کنانی گفته بود که روی آسفالت ما بازی میکردیم بهتر از چمن ورزشگاه تختی بود. حالا من این چند وقت خودتون هم صحبت کرده بودید آقای جوادی، منم خودم باشون صحبت کرده بودم، میگفتن که چمن ورزشگاه خیلی خوبه، ولی خب حالا ما چمن ورزشگاه واقعا مساعد بازی‌های لیگ برتر نبود و در خصوص این بازی هم خب بعد این مصاحبه سازمان لیگ یه بیانیه‌ای داد و گفت که آقا ما وظیفه‌ای در قبال تجهیز ورزشگاه نداریم و باشگاه خودشون باید این شرایط رو مهیا کنن تا کیفیت بازی‌ها بالاتر بره و همچنان ما در 25 لیگی که هستیم با مشکلات زیرساختی مواجهیم و واقعا نمیدونم این مشکلات که میخواد برطرف بشه. الان پرسپولیس خب مهمترین خبری که در حلوش پرسپولیس هست جمال لوئیس هست، مدافع چپ‌های سابق نیوکاسل که مثل اینکه پرسپولیسی‌ها به دنبال گرفتنش هستن. ولی آیا ابوفاضل یه نکته‌ای داریم بازی کن که 9 ماه بازی نکرده،
9 ماه یا 4 ماه؟
حالا 9 ماه مثل اینکه بازی نکرده، من چیزی
حالا یه مدت که مصدوم بوده بعد دوران نقاهت گذرونده، خلاصه چند ماهی است که بازی نکرده دیگه.
آره بعد یه مصدومیت کهنه هم داره، مثل سروریه که
چند وقت بازی نکرده اونم.
آره یه مصدومیت کهنه هم داره توی مش پای چپش که این یه پاشناشیلی شده واسه پرسپولیسیا و اوایل گفته میشد که تستای پزشکی رو پاس نگره، ولی پرسپولیسی مثل اینکه از داستان سروریه حالا درس گرفتن به دنبال اینا که جمال لوئیس رو بیارن تهران، مثل اینکه میگن که 24 ساعت آینده میاد ایران و بره ایف مارک تستای پزشکیشو بده. عددی هم که دربارش گفته میشه 2.5 میلیون یوروه و
رقم زیادیه واقعا،
واقعا عدد خیلی بالایی، حالا نمیدونم
برای بازیکنی که مدتی بازی نکرده مچ پاشم به قول شما ضرب دیده است، حالا آسیب دیده است،
حالا فردا تا 24 ساعت آینده باید ببینیم که جریان چی میشه. خب احتمالاً از داستان سرجوریه درس گرفتن، قرارداد رو نبستن، حالا اون سوتی بزرگی که مدیران
پرسپولیس همین الانش بخواد دفاع چپ بازی بکنن، براشون 3 تا بازیکن داره که میتونه دفاع چپ بازی بکنه، بعد مثلا میرن یه دفاع چپ دیگه میگیرن، به قول آقای ستسالهی این تیم وقت فکر کنم پرونده جذب مهاجمش تقریبا داره بسته میشه دیگه، فعلا که نیست.
آره حالا کارشناسا میگن یکم تیم
یه گشتم نبود نگرد نیست. نیست کسی رو پیدا نکردن.
علیپور اگه واقعا مصدوم بشه فکر کنم پرسپولیس واقعا وارد یه بحران بزرگ میشه. بازی بعدیمون بازی فجر سپاسی زوبان بود، خود شما هم اشاره کردین این بازی بازی زیبایی هم از آب در اومد، ولی خب همه چی تحت شوهای اون پرواز ورقای آلومینیومی شد که به هوادارا برخورد کرد. این ورزشگاه هم خب ما چند هفته پیش هم بهتون صحبت کردیم دربارش که خوشحالم بودیم که افتتاح شده، اما این ورقای آلومینیومی به هوادارا برخورد کرد، 2-3 تا از هوادارا رو واقعا به شدت مجروح کرد و سازمان لیگ هم با گواهی ایمنی این ورزشگاه رو باطل کرده. حالا فجری ها فکر کنم تا 10 مهر که بازی بعدیشونه، بازی خونگیشونه مقابل استقلال خوزستان، فرصت دارن که این بله. موارد ایمنی رو برطرف کنن.
سجا جا ممنون شما در به قول یارو گفتنی سرعت کارم ببری بالاتر.
حالا میخواستم به استقلال هم برسیم. هفته که استقلال مقابل الوصل باخت، فکر کنم 3 تا برنامه میتونیم درباره استقلال صحبت کنیم راحت. ترکش اولیش این بود که بازی جشن 80 سالگی استقلال لغو شد، بعد خب چند تا از بازیکن‌ها علیه بازیکن‌های خارجی صحبت کردن.
اتفاقا سوال برنامه راجع همین تیم استقلاله که واقعا ریشه مشکلات استقلال در چیه، حالا مدیریت غیر تخصصیش، روش نامناسب جذب بازیکنان جدیدش، یا نمیدونم ضعف کادر فنی، یا مورد چهارم هم عدم یکدلی یا همدلی بازیکنان.
بله خب اتفاقات زیادی پیرامون این بازی افتاد. امروز آقاسی به کمیته انضباطی رفت، 7 تا بازیکن دیگه هم مثل اینکه به کمیته انضباطی فراخوان واسهشون داده شده و احضار شدن. البته استقلالی ها اعلام نکرده این 7 تا بازیکن کیا هستن، ولی خب حالا دیشب آقاسی میگفت که من دیگه پروندم توی استقلال بسته شده، ولی امروز داشت میگفت که
دیگه تموم شد دیگه، اومد عذرخواهی هم کرد،
دوباره عذرخواهی کرد. البته خب مربی استقلال آیه مرایس هم خب یکم کمک آیه استقلال
بله.
واقعا از دستش عصبانی بود، ولی خب حالا ما 7-1 باختیم به الوس استقلال یعنی، و اماراتی ها خیلی کوریایی میخوندن، ولی خوشبختانه امروز تیم ملی فوتسالمون موفق شد 10-0 امارات رو ببره. حالا این جواب اون شکست سنگینی بود که استقلال داشت.
بله.
بازی بعدیمون هم بازی سپاهان پرهاشی همون بازی سپاهان تراکتور بود. سپاهان باز هم مقابله حریف سنتی خودش باخ یعنی تراکتور، و بازی قبلی هم خوب در ورزشگاه خانگیش مقابل پرسپولیس باخته بود. انتقادات زیادی از محرم نویدکیا شد تو این بازی، و خود نویدکیا هم در کنفرانس خبری علیه مدیران این باشگاه صحبت کرد، و در ادامه هم خب آخرهای شب بود، تقریبا 12 شب بود که هیئت مدیره سپاهان 10% از قرارداد بازیکنان و کادر فنی کم کرد، و شاید واسه هواداران سپاهان واقعا عجیب باشه که این تیم 2 امتیاز گرفته و در رده 15ام جایگاهی که شاید سالها سپاهانی ها این تیم رو ندیده بودن. درباره تیم ملی هم فکر کنم یه صحبتی کنیم که دیروز آیه تاج با سفیر مکزیک صحبت کردن، مثل اینکه قرار در ماه مارس یا ژوئن اگه تیم ملی برنامه‌اش اوکی بشه با مکزیک بازی کنیم، چون بازی ما با اوروگوئه یه فیفا دیمون لغو شد به دلایل قوانین فیفا که بود، و ما فقط یه بازی در فیفا دی مهر ماه مقابل روسیه داریم، حالا اون فیفا دی بعدی بله. معلوم نیست. یه به لیگ یکم اشاره کنم آقای ابوفاضلی، حالا نمیدونم هوادارا و مردم چقدر دیدن، حواشی این پوسترهای بازی خیلی عجیبه. امروز داماش
یه پوستری زد برای سایپا، حالا ما نمیگیم چی بود، ولی خب یه مقداری حالا رعایت کنیم فکر کنم بد نباشه.
هفته قبلش هم نیروی زمینی یه پوستر
اونو البته حذفش کردن، بعدش سری دیدن که خیلی اوضاع مناسب
نیست. حالا در جواب سایپایا گفتن که ما حرفامونو تو میدون میزنیم، چون نیرو زمینی رو برده بودن. حالا فکر کنم بازی داماش و سایپا
اونم خیلی حساس میشه دیگه.
بله آره، تیم ملی فوتسالمون هم خود داره بازیاشو انجام میده. چهارشنبه ما با مالزی بازی میکنیم، و دیگه حالا خبرهایی هم که داشته باشیم تونستیم که بازی قبلیمون بنگلادشو ببریم، و آخرین بازیمون هم مقابل مالزیه. من دیگه حالا سعی کردم تمامی اتفاقاتو بگم. حالا
بسیار عالی، خیلی کامل و مفید سجاد عزیز.
من اشاره کنم که آلوز از سازمان لیگ ساعتی پیش که خبر اومده بود از سازمان لیگ بابت این سه بازی که نتونست بازی کنه به فیفا شکایت کرده.
یاد میلاد محمدی افتادم که از فدراسیون فوتبال شکایت کرد به خاطر 50,000 پوندی که مصدوم بوده، و حالا اینم یاد گرفتیم که خودشون که از این شکایت میبرن منم شکایت کنم دیگه. میلاد محمدی از فدراسیون فوتبال شکایت کرد، میگن عدم دعوت میلاد محمدی به قول رفقا به خاطر همین قضیه بوده که دعوت نشده، فدراسیون الان رفته به دادگاه عالی ورزش و فیفا اونها اینا شکایت کرده. آقای آلبز هم که دیگه آقا چی میخوای تو، دنبال چی هستی برادر من، دیگه کارت تالا صادر شد دیگه.
حالا خب اتفاق این که افتاده بود بازی توی کارت بازیش توی لیگ قهرمانان AFC صادر کرده بود بلافاصله، حالا سازمان لیگ خودمون هم حالا نمیدونم چرا خب قوانین رو بررسی میکردین و تا این سوتی رو ندید با قول معروف، که حالا یه پرونده جدید هم دوباره تو فیفا باز شد. فکر کنم فیفا واقعا از سر دیگه ایران واقعا
یه مدت بود یه ذره سرشون خلوت شده بود، دوباره فکر کنم سرشون شروع شده. ولی من شنیدم که آلوز شکایتشو پس گرفته از سازمان لیگ، این رو حالا باید بررسی کنم، ولی شنیدم پس گرفته.
حالا فوتبال ما که همه اتفاقات توش هست، ما دو ساعت پیش که دیدیم احتمالش هست واقعا.
بسیار عالی، متشکرم سجاد هدایت‌پور عزیز که کامل اتفاقات فوتبال حالا لیگ یک، لیگ برتر، فوتسال و تیم ملی رو هم بررسی کردی. شب خوبی داشته باشی، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
ریشه مشکلات باشگاه استقلال چیست؟ 1. مدیریت غیر تخصصی. 2. مسیر نادرست ورود بازیکنان جدید. 3. ضعف کادر فنی. 4. عدم اتحاد و همدلی بازیکنان.
بیش از 60 سال طرفداری استقلالم. خب چرا جباریه نمیارن؟ در این مورد توضیح بدیم. هوادار چه گناهی کرده؟ این نه پلن بی داره. نمیدونه چه کار کنه تو خط دفاعی. در این مورد برای ما توضیح بدیم.
خواستم خدمتتون عرض کنم که از این مواردی که فرمودین برای تیم استقلال، من خودم استقلالی هستم، طرفدارای دوچیشه. خواستم هیچ کدوم از این مواردی به نظر بنده تمام این مسائل فقط از این نتیجه میگیره که قراردادهای سنگین، پولای بزرگ و میلیاردی که این آقایون میگیرن و در برابر این هزینه که میگیرن برای این همه طرفدار، هیچ گونه انگیزه‌ای ندارن، فقط هدف قرارداد و پول زیاد و همین، وگرنه هیچ مورد دیگه نیست. الان اگه به هر کدوم که پیشنهاد بگونه باشگاه دیگه فلان قد بیتی بودیم یه باشگاه هم قول بیتی بودیم با سرم سری و سر تستیستان بگیرن یا یه جور قرارداد که نفع از خودم برم باشگاه دیگه. با تشکر، ابراهیمی هستم از مشهد ما.
بهروز محمدی از شیراز گفته همه موارد. شنونده محترمی محمود پورعلی از یزد هم گفته همه موارد. قاسم رسولی گفتن گزینه 1 ضعف مدیریت باشگاه استقلال. یک شنونده محترمی 0930828 گفتن پول زیادی یا پول مفت مثلا. قاسم رسولی که خوندم پیامکه ایشون رو، آقای مهدی خاوندی گفتن فقط و فقط پول هست که تو فوتبال کشور این اتفاقات رو رقم میزنه. علی اکبر قلی‌زاده از رشت گفتن استقلالی هستن و گفتن جواب من هر 4 مورد. از حمید شیروانی از اصفهان گفتن به نظر من گزینه ضعف مربیگری و عدم هماهنگی یا اتحاد بین بازیکنان. این هم پاسخ این شنونده محترممون هست. محمد قلعه‌نویی از شهره گفتن هر 4 مورد و 0911 3057 گفتن استقلال نباید کاپیتانش رو از دست میداد. حالا این هم نکته است که این شنونده محترم گفتن. بریم بازی بعدی رو در خدمتتون باشیم. ملوان در انزلی 2-0 مغلوب گلگهر شد. به نوعی آقای تارتار تیم سابق خودش 2-0 در انزلی شکست داد و 3 امتیاز ارزشمند شاگرد نصیب شاگردان آقای تارتار در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران در انزلی شد.
تیم‌های فوتبال ملوان و گلگهر سیرجان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با اضافه پیام حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-0 به سود گلگهر خاتمه یافت. مهدی تیکدری و رضا اسدی برای گلگهر در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار رو با هم می‌شنویم.
فرصت برای تیم گلگهر سیرجان نزدیک بود که دروازه باز بشه. جهت دروازه‌بان دروازه رو باز میکنه، باز هم اشتباه و حالا فرصت برای گل دوم. این یکی دیگه میتونه گل دوم باشه و همین هم میشه و توپ داخل دروازه جای میگیره. دیگه برای ملوان فرقی نمیکرد، باخته 1-0 یا 2-0 فرقی نمیکرد.
صحبت‌های مازیار زاره سرمربی ملوان در نشست خبری.
باز این باخت بعد اسکارگان هم تو خونه، من فکر میکنم که روز 20 دقیقه اول که اصلا خیلی خوب کار کردم، فشار آوردیم، موقعیت گل هم داشتیم، تو بقیه دقایق نتونستیم موقعیت خاصی رو دروازه گلگهر بیاریم.
صحبت‌های مهدی تارتار سرمربی گلگهر در نشست خبری.
واقعا یه بازی خیلی خوب رو شاهد بودیم. من روز قبل هم عرض کردم که بازی جذابی خواهد انصافا تیم ملوان هم جانانه جنگید، ولی ما با طرح و برنامه‌ای که داشتیم خیلی خوب تونستیم اول تیم رو کنترل بکنیم و از موقعیت‌های خوشماری که داشتیم تونستیم دو تا گل بزنیم.
تیم گلگهر 3 امتیاز رو خوب رو گرفت. حالا 1-2 بازیکن هم این فصل به ترکیب این تیم اضافه شدن، از جمله سیاوش یزدانی که تو قلب خط دفاع و رضا اسدی که به عنوان بازیکن جانشین اومد تا اومد تو زمین گل هم زد. اون طرف هم حالا بازیکن‌ها اسمی کم نبود تو تیم ملوان دیگه، از سامان تورانیان سمت راست خط دفاع بگیریم تا جعفر سلمانی که سمت چپه. آقای ستسالی، من یه بازی ملوان و عرض کنم خدمتتون هفته قبل، نه ملوان و چادرمرو در تختی که برگذاشتون، چادرمرو در تهران میزبانی میکنه دیگه، بازیشون رو نزدیک دیدم، اونجا حضور داشتم، با سه مدافع مرکزی بازی میکردن، افسرده سمت راست بود، ابوذر سفرزاده سمت چپ، بعد دانیال ایری مرکز بازی میکرد. تو این بازی، تو بازی قبل دفاع وسطشون یادم نیست کی بود، اما سه مدافع سمت راستشون سامان تورانیان بود، سمت چپ جعفر سلمانی، مرکزشون غلامرضا ثابتیمانی بود، جلوش هم بغل ثابتیمانی صادقی بازی میکرد، جلو هم قائم اسلامی خواه. تو این بازی ایصال کثیر اومد از اول بازی که بعد بازی خوبی رو از خودش ارائه داد. من فکر کنم ملوان بتونه یواش یواش به اون تیم ایدئال انزلیچیا و مازیار زاره نزدیک بشه، و اون طرف هم که گلگاه هم مثل همیشه یکی از تیم‌هایی که خوب فوتبال بازی کنه رو زمین و مدعی.
ببینید فصل گذشته دو سه تا بازیکن تاثیرگذار داشتن، یکیشون فرهان جعفری بود که تیم
ملی عمری.
بله فرهان جعفری، محمد عمری، رضا جعفری،
نورافکن،
الان رضا جعفری روبر خودشون بازی کرد،
نوک حمله،
بله بازیکن تاثیرگذار نورافکن در خط هافک. حتی اضافه شدن سامان فلاح نیم فصل دوم، ما تو این برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم که مازیار زاره شرایط خیلی بدی بود، اما اون جوان اومدن دستش گرفتن. البته فرهان جعفری به علت مصونیت نبود تو این بازی، عباس حبیبی که در تیم ملی بود، دانیال ایری، همینجور بازیکن تاثیرگذار بودن. اما بیایم به گلگوهر یه نگاه بکنیم، ببینیم دو تا دفاع وسطای تاثیرگذارش رفتن، هم اندو رفته هم میتی زاره، یعنی این دو تا بازیکن
جفتشون از روسیه دیگه
توی تیم بازی میکنن، و این شرایط و این کیفیت رو میاد به چه صورت با گرفتن سیاوش یزدانی خط هافکشون، پوریا پورعلی بازیکنی که در گذشتم در کنار خدای تاتار بازی میکنه، یه تیم ورک کامل انجام دادن، بازی خیلی خوبی انجام دادن، چپ و راستشون به خوبی، به خصوص مجید عیدی خیلی خوب تاثیرگذار بازی کنه، در روزی که ملوان اون کیفیت لازمون نداشت. ملوان اگه یه مقداری بازی که در مورد سپاهان انجام داد در مقابل گلگوهر هم انجام میداد، مازیار زاره باید بدونه تو انزلی باید سه امتیاز بازی‌ها رو بگیره. این میتونه در ادامه را سخت باشه، اما هیچ از ارزش‌های تیم ملوان کم نمی‌کنه به نظر من، و میتی تاتار با گرفتن رضا اسدی نشون داد که لیگ ما رو خوب می‌شناسه و میدونه در چه بازیایی به چه صورت بازی بکنه، و فکر می‌کنم این فصل هم میتونه یکی از تیمایی باشه که در بالای جدول قرار بگیره.
بسیار عالی. اما این دیدار رو آقای پیام حیدری قضاوت کردن با کمک‌های آقایان محمد عطایی و وحید سیفی. آقای محمدعلی صلاحی داور چهارم بودند، کمک داور ویدی مرتضی منصوریان، و دستیار ایشون میثم حیدری، ناظر داوری هم آقای بابک داوری.
آقای دکتر من باید عرض کنم که آقای پیام حیدری یکی از داوران بسیار خوب کشور اون هستش. این بازی هم بازی هم با حساسیت خاص برگزار شد، برخوردات زیاد بود تو برخی از مواقع، اما چیزی که شاهد بودیم دقیقه 23 با نظر کمک داور ویدئویی شاهد بودیم که خطایی رو اعلام شد و ضربه پنالتی به نفع گلگوهر، به این صورت که مدافع ملوان با مهاجم گلگوهر سر یک تصاحب یک توپ با هم برخوردی داشتن و صحنه بسیار سختی هم بود. آقای حیدری تصور این که هر دو امکان بازی رو داشتن در شرط مساوی خطا رو اعلام نکرد در اثر اون برخورد، بعد که کمک داور ویدئویی خواست رفت دیدش که مهاجم ابتدا رسیده توپ رو زده، بعد داره. مدافع با بی احتیاطی روش خطا کرد و به درستی اعلام خطا و ضربه پنالتی اعلام شد. اما ما دقیقه 73 شاهد بودیم تو محوطه جریمه گلگوهر توپی که ارسال شده بود، مدافع تیم گلگوهر زمانی که با مهاجم برای به دست آوردن توپ با هم درگیر میشن، با بالای رونش، بالای زانوش، قسمت ران در اصل میاد توپ رو دفع میکنه، ضربه ای رو به پشت ران بازیکن پای چپ بازیکن ملوان میزنه، در اصل خطای اتفاق میفته، ایشون ادامه بازی داد، اما کمک داور ویدئویی بازم خواستش نظر خودش رو تایید کرد و اعلام خطا نکرد. من باید عرض کنم اون اتفاقی که افتاد عمل زدن بود از پشت و کاملا خطا بود، بعد اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع تیم ملوان اعلام میشد. بعد شرایط بگونه بود، این باعث مسلم
رو از ملوان ها گرفت. بسیار
عالی. اما من معذرت میخوام، پنالتی نمیشه گفت 100 درصد گل، 50 50 فرصت هست، اما به عنوان
فرصت مسلمه گلزنیه.
من عذرخواهی میخوام،
خواهش کنم تذکر به جای بود. فولاد در خوزستان موفق شد 1-0 خیبر خرم‌آباد رو شکست.
تیم‌های فوتبال فولاد و خیبر در ورزش‌های شهدای فولاد و با قضاوت سید وحید کاظمی به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود فولاد خاتمه یافت. گوستاو بلانکو زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار رو با هم می‌شنویم.
حالا یه پاس توی عمق وحید امیری کنج محوطه جریمه میسپره اونجا برای ساسان انصاری، فرصت برای فولاد، میره دروازه باشه و حالا گل، گل برای فولاد، میزنه به هدف گوستاو بلانکو.
صحبت‌های سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر در نشست خبری.
ما کاملا شناخت کامل داشتیم نسبت به تیم فولاد و خودمون رو همه جوره آماده کرده بودیم برای اتفاقات بازی. حالا تو تایمی که احساس میکردیم که تیم فولاد بازی رو در دست بگیره، تونستیم بازی رو مدیریت بکنیم.